گفتگو میکنیم که فضای دوران 8 سال دفاع مقدس رو خیلی خوب درک کردن، حضور فعال داشتن، حالا چه به عنوان امدادگر، چه به عنوان پرستار، پزشک، حتی رزمنده در شکل‌های مختلف، یا حتی خانم‌هایی که در پشت جبهه در فضای عادی زندگی خودشون به نحوی فعالیت کردن که به نوعی دوست داشتن که مشارکتی داشته باشن و در پیشبرد اهداف دفاع مقدس کمکی کنن، سهمی داشته باشن و نقشی ایفا بکنن. اگر شنونده این برنامه بودین، حتما متوجه شدید که در این هفته من گفتگوی خودم رو با خانومی آغاز کردم که ایشون در دوران دفاع مقدس به دنیا اومدن، در اوایل جنگ متولد شدن و خاطراتی که از دوران دفاع مقدس دارن یک سری خاطرات مبهمی از دوران خردسالی هست، به اضافه خاطراتی که از مادرشون تعریف میکنن که مادرشون چون پرستار بودن در زمان جنگ مدام به جبهه میرفتن، یعنی حتی زمانی که ایشون و خواهر و برادرشون بچه‌های کوچیکی بودن، مادر بچه‌ها رو به مادر بزرگ بسپرن و به صورت داوطلب البته به جبهه میرفتن و در مناطق جنگی در بیمارستان‌ها مشغول مراقبت و پرستاری از مجروحان جنگی بودن. بیشتر خاطراتی که ایشون تعریف میکنن به نقل از مادرشون هست، درباره چیزهایی که در دوران جنگ از مناطق جنگی تعریف کردن و یا احیانا در دوران خردسالی خودشون که به هر حال در پشت جبهه در پایگاه‌های بسیج یا مساجد به همراه مادر بزرگ یا بستگان دیگه یا حتی مادر زمانی که در منزل بودن مشغول فعالیت در پایگاه‌های بسیج و مساجد بودن برای کمک رسانی به جبهه ها. ایشون خاطراتشون رو خیلی شیرین و جذاب برای ما تعریف کردن در بیانی خیلی صمیمی و راحت. امیدوارم که از شنیدن این خاطره هم لذت برده باشین و ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش دوم گفتگوی من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، با سرکار خانم سجادی باشید. لطفا بشنوید. اصالتاً اهل کجا این خانم سجادی؟
اصالتاً شاهرودی هستیم.
مادرتون هم شاهرودی
هستیم؟ بله، همه شاهرودی هستیم.
و اون موقع در دوران جنگ شما شاهرود زندگی میکردیم؟
نه، ما تهران زندگی میکردیم.
دوران خاموشی و
وای خیلی خطر
اینا رو داشتین، آژیر خطر میزدن، باید پناهگاه میرفتین.
من هنوزم که هنوزه توی فیلم ها و سریال ها وقتی صدای این آژیر رو میشنوم تمام بدنم میلرزه. آژیری که می‌زدم من دایک کوچیکم، یه پتوی ببری و موقع از این پتو ببری ها بود. خب. این پتو ببری رو می‌گرفت، منو می‌پیچید لاش، از پله‌ها بدو 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 میومد پایین. ما یه پناهگاه طبقه پایین خونه داشتیم.
بله.
خونه چون شخصی ساز بودم، خودمون فقط بودیم. آها، خودمون هم همسایه همسایه بیاد.
خب پس شما فضای ترس رو درک کردین
حسابی. واقعا می‌ترسیدم و من واقعا از اون زیر زمین هنوزم که هنوزه می‌ترسم.
واقعا
می‌ترسم، یعنی دوست ندارم اون زیر زمین و
اون زیر زمین هنوز هست. خونه هنوز هست. یعنی شما وقتی وارد اون زیر زمین میشین یاد آژیر خطر میفتین.
یه بخشی داره این زیر زمین، یک زیر زمینه، گوشه زیر زمین به عنوان پناهگاه در میخوره، وارد میشی اونجا. آها. تاریک تاریکه.
وای.
بعد تمام اونجا رو ضد زلزله ساخته شده به یک شکلی هست که حتی اتفاقی هم میفته صدا پایین نمی اومد.
آها.
و تاریک تاریک بود. من خاطره ای که دارم، یک پتوی
بهمالوده
خیلی بده، یک پتوی ببری و داییم که منو بغل کرده، خواهرم که داره میلرزه جیغ میزنه و ما اونجاییم. تا وضعیت سفید بشه. وضعیت سفید میشد، ما رو میآوردن بالا و من واقعا انگار که تنگی نفس داشته باشم به اون حالت میومدم بالا و اصلا اون موقعیت رو دوست ندارم.
معلومه اون فضایی که شما تجربه کردیم واقعا فضای وحشت بوده.
بعد در یک بچه 4 ساله 3 ساله 4 ساله واقعا سخته ده. مادر نباشه، پدر نباشه و تو بدونی که مثلا چند وقت قبلش رفته باشی تو خیابون، دیده باشی چه اتفاقاتی افتاده.
خیلی سخته. یه همچین فضای سخت ترسناک وهم‌آلودی که شما تجربه کردین هیچ اثری در زندگی شما گذاشته؟ یعنی چیزی که مثلا الان احساس کنین الان این مشکلی که من در زندگیم دارم یا در روحیه‌ام دارم اثر اون اتفاقه؟
من فوبیای تاریکی دارم و واقعا به خاطر همین مسئله است. میترسم از تاریکی.
فوبیا داری؟
فوبیا دارم. یا و نه تنها تاریکی، جای بسته نمیتونم، تنگی نفس میگیرم، سریع تنگی نفس میگیرم. واقعا من از محیط بسته، جایی که تنگ باشه، میترسم.
سعی کردین که خودتون رو از این فضا جدا کنین و مثلا نمیدونم با یک مشاوری صحبت کنین کمک کنه که این ترس بریزه؟
من یه 2 سال تازه متوجه شدم این اتفاق برام افتاده.
جدی؟
تا قبلشون طولانی مدت این اتفاق نمی افتاد، درکش نمی کردم. الان 2 ساله متوجه شدم که این اتفاق افتاده و من بیشتر از 1 دقیقه نمیتونم
برم. چون گفتین که مادر هستید خودتون الان و البته دخترتون رو با خودتون آوردین، من دختر شما رو دیدم، چقدر بچه شیرین و دوست داشتنیه.
سلامت بشی.
و یک لحظه با خودم احساس کردم شاید این حسی که شما دارید به نوعی ناخودآگاه به فرزند شما هم انتقال پیدا بکنه و برای اینکه این اتفاق نیفته باید یه فکر بالش بکنیم.
من دائما اتفاقا بغلش میکنم، سعی میکنم باهاش راحت باشم.
قشنگترین خاطره که از دوران جنگ داریم به عنوان یک کودک چی بوده؟
من و یه سری از دوستان بودیم، گروه سرود که میگفتیم، یک دفعه میخواستیم یه اجرا داشته باشیم. قشنگ یادم این اجرا رو، خیلی هم بچه های تمرین میکردن، میخواستم بخونم الله الله رو میخواستم بخونم. بعد من حفظ شده بودم، انقدر همه خونده بودم من دیگه یاد گرفته بودم. بعد هنوز خیلی کلمات رو کامل نمیتونستم ادا کنم. اینو که میخواستم من بچه ها گروه سرود بود اجرا کنن و اینا، همه بچه ها لباس یک دست پوشیده بودن، یه مقنعه سرمه یه خیلی خوشگلی از سرشون کرده بودم. من اون موقع ها یه چادر سفید گلگلی داشتم، یه رو سر سرم میکردم، اون چادر گلگلی رو میگرفتم، یه سبد از این کوچیلی زنبیلی ها داشتم سفید و خب یه وضعیت من میدویدم میرفتم. بعد دیدم اینا همه مقنعه دارن، واسه من مقنعه نگرفتن. اینقدر ناراحت شده بودم، هی گفتم خدایا هیچکی هم نیست برم بهش بگم مثلا من مقنعه دارم. خدا رحمت کنه یه خانمی بود، خانم شیرازی، نمیدونم در قید حیات هستن، فکر کنم نگه دنیا رفتن. اون موقع من خودشون سنشون بالا بود، موهای کاملا سفیدی داشتن، مسئول اون مسجد بودن، قسمت یه دوخت و دوز که کار رو انجام میدادن.
این خاطره که دارین تعریف میکنین مربوط به چند سالگی تونه؟
همون 4-5 سالگی.
4-5 سالگی که
بخوام خب. شیرازی اومده اینجوری میکنه، چی شده سید خانم نشستی اینجا؟ قبلا میمد یه کمکی میکردی، دوتا پارچه لوله میکردی، اومده اینجا نشستی که چی؟ من به قهر برگشتم گفتم همه از اینو کردن سرشون، اسمش هم نمیدونستم، همه از اینو کردن سرشون، میخوان سرود بخونن، منم به من میگی بیا سرود بخون، اما به من نکردید از اینو سرم. بعد گفتم چی من دست بودم، حالا هر چی از اونو من ندارم. خب بیا بریم، راه برای من یه دونه مغنه دوخت.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
عزیزان همراه، از پخش رادیو فرهنگ بخش شبانگاهی برنامه ها همچنان در خدمت شما هستیم. اگر امشب هم قصد مشارکت در برنامه چهارباغ دارید، همکاران ما از همکنون در اتاق ارتباطات آماده هستند تا صدای شما رو ضبط کنند که انشالله ساعت 24 در شروع برنامه ما بتونیم شعرخوانی شما عزیزان رو در برنامه امشب هم داشته باشیم. تلفن های برنامه رو هم که میدونید، باز من خدمت دوستان عزیز اعلام میکنم: 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفن برنامه است. اما اگر قصد ارسال پیامک دارید، لطف کنید بعد از ساعت 24 پیامکاتون رو برای برنامه چهارباغ ارسال بفرمایید. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما با شنیدن برنامه های رادیو فرهنگ. و اکنون دعوت میکنم شنونده کاری باشید از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت 13 دقیقه و 42 ثانیه و عنوان شنیدنی های تاریخ. به اتفاق میشنویم این برنامه رو.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. کتاب جامع التواریخ اثر رشید الدین فضل الله همدانی یکی از درخور توجه ترین کتاب های تاریخ و زبان فارسی است. می توان گفت جامع التواریخ از جمله بی بدیل ترین منابع تاریخ مغول است که در بردارنده اطلاعات بسیار مفید ادبی، فرهنگی و اجتماعی است. همراه ما باشید در این برنامه شنیدنی های تاریخ و درباره این اثر گرانبها بیشتر بشنوید. کتاب جامع التواریخ یا تاریخ رشیدی، کتابی مشهور درباره تاریخ مغول به فارسی، تألیف خواجه رشید الدین فضل الله همدانی است. رشید الدین این کتاب را به درخواست قازان خان نوشت و چون قازان خان درگذشت، آن را به اولجایتو تقدیم کرد. به فرمان اولجایتو، قسمت اول این کتاب به نام قازان خان تاریخ مبارک قازانی نامیده شد. بخش‌های دیگر کتاب شامل تاریخ دوران پادشاهی اولجایتو، تاریخ ادوار و اقوام جهان، صور الاقالیم و مسالک الممالک در دو جلد تألیف و به بخش پیشین افزوده شد. این سه جلد در مجموع جامع التواریخ را تشکیل می‌دهند. کتاب تاریخ مبارک قازانی شامل تاریخ قبیله‌های ترک، مغول و نیاکان چنگیزخان مغول است. این بخش زندگانی چنگیزخان را از کودکی تا فرمان روایی در بر دارد که آمیخته ای از اسطوره و تاریخ است. همچنین شامل تاریخ فرمان روایی فرزندان چنگیزخان در آسیای میانه و چین و نیز ایلخانان مغول در ایران از هولاکو تا قازانخان است. مؤلف در همه جای کتاب اطلاعات فشرده‌ای از تاریخ معاصر خود را هم ذکر کرده که از ویژگی‌های مهم این اثر است. جلد دوم کتاب شامل تاریخ اولجایتو تا هنگام نگارش کتاب تاریخ پیامبران از حضرت آدم تا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تاریخ ایران تا پایان دوره ساسانیان، تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و خلفا تا زمان لشکرکشی مغولان است. همچنین تاریخ قوم‌ها و ملت‌های گوناگون از جمله چینیان، هندیان و فرنگیان که در برگیرنده تاریخ پاپ‌ها و قیصران است. جلد سوم شامل صور الاقالیم و مسالک الممالک نیز هست. بخشی از جلد دوم و جلد سوم جامع التواریخ در گذر زمان نابود شده است. جامع التواریخ یکی از آثار ارزشمند و کهن تاریخی است که درباره تاریخ اسطوره‌ها، باورها و فرهنگ‌های قبایل ترک و مغول نوشته شده است. پیش از رشیدالدین فضل الله، ملت‌ها تاریخ خیش را در چارچوب نگرش‌های دینی و فرهنگی ویژه هر دوره نوشتند، اما جامع التواریخ برای نخستین بار در جهان تاریخ و فرهنگ دولت‌های بزرگ آسیا و اروپا را با بی‌طرفی شرح داده است. بخش‌های مهمی از جلد دوم جامع التواریخ مانند تاریخ چین، هند، فرنگ، پاپان، اسماعیلیان و نزاریان از نظر تاریخ نگاری در جهان اسلام بی‌نظیر است. این مطالب به دور از هر گونه تعصبی بر اساس نوشته‌ها و روایت‌ها و نظریات آن اقوام نوشته شده است. رشیدالدین نخستین مؤلفی است که در تألیف تاریخ چین از منابع اصلی چینی استفاده کرده است. علاوه بر این، او با دانشمندان چینی همکاری داشته و در مباحث تاریخی به چین شناسی نیز پرداخته است. از سوی دیگر، در بخش تاریخ هند، زندگی بودا هم به تفصیل بیان شده که در زبان فارسی تا عصر انتشار کتاب سابقه نداشته است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
با اینکه مؤلف کتاب جامع التواریخ خود از کارگزاران ایلخانان مغول بوده و بناچار در اثر خود از آنان با احترام یاد کرده، ولی گزارش کشتارها، ویرانگریها و غارتهای آنان را به تفصیل بیان کرده و تأسف خود را از این وقایع ابراز نموده است. او نظر خود را درباره کشته شدن کارگزاران ایرانی همچون خواجه شمس‌الدین جوینی و خواجه بهاءالدین جوینی و حتی برخی امیران مغول مثل امیر نوروز آورده است. همچنین دسیسه ها، بهانه جویی ها و زمین سازی ها برای نابود کردن این کارگزاران را افشا کرده است. وی همچنین وضع مردم و مشکلات زندگی آنان، طرز معیشت، اوضاع مذهبی و طرز سلوک عمال دولت با کارگزاران را در اثر خود منعکس کرده است. خواجه رشید همدانی در تألیف بخش‌های گوناگون این اثر از منابع متعددی استفاده کرده است. وی در بخش تاریخ اسلام از کتاب الکامل ابن عسیر، در بخش تاریخ اساطیری ایران از تلفیق تاریخ طبری و الکامل و همچنین بخش‌هایی از فارسنامه ابن بلخی و مروج الذهب مسعودی استفاده کرده است. خواجه رشیدالدین در نگارش تاریخ سلجوقیان از سلجوق نامه ظهیرالدین نیشابوری و در تاریخ خوارزمشاهیان از تاریخ جهانگشای جوینی بهره برده است. جالب این که او برای نوشتن تاریخ مغول و نیاکان چنگیز خان از آلتان دفتر یا همان کتاب زرین که به گفته رشیدالدین تاریخی نامدون و نامرتب با اوراق پراکنده و به خط مغولی بوده استفاده کرده. آلتان دفتر در خزانه شاهان نگهداری می شده و منبع کتاب تاریخ سری مغولان نیز بوده. از این رو بین برخی اطلاعات تاریخ سری مغولان و جامع التواریخ شباهت بسیاری وجود دارد. مضامین کتابی به زبان مغولی به نام آلتان توپچی و یک متن کهن چینی به نام توصیف جنگ‌های چنگیز خان نیز با مطالب جامع التواریخ شباهت بسیار دارند. مؤلف جامع التواریخ از گفته‌های شفاهی امیرزادگان مغول که به سفارت نزد قازان خان رفته بودند نیز در اثر خود استفاده کرده است. همچنین از روایت‌های شفاهی خود قازان خان و دیگر امیران دربار و تاریخ‌دانان چینی، هندی و سایر اقوام مقیم دربار بهره برده است. مثلا برای نوشتن تاریخ چین از دو دانشمند چینی که در تبریز یعنی پایتخت ایلخانان مقیم بودند کمک گرفته و احتمالاً این بخش از جامع التواریخ را آنان از تاریخ چینی به فارسی ترجمه کردند. سبک نگارش جامع التواریخ بسیار ساده و روان است و نوشته های مغولی آن به زبان فارسی محاوره روزگار مؤلف ترجمه شده است. برخی بر این عقیده اند که جامع التواریخ نخست به زبان مغولی نوشته و بعد به فارسی برگردانده شده است، ولی قرائن موجود خلاف آن را ثابت می کند. از جمله این که بیشتر واژگان و نام‌های مغولی به صورت ترکی در آن ضبط شدند. شمار واژگان ترکی جامع التواریخ نیز از واژگان مغولی آن بیشتر است. این کتاب در روزگار مؤلف به عربی و ترکی و مغولی ترجمه شد، اما فقط بخش‌هایی از ترجمه عربی جلد دوم آن باقی مانده است. بخش‌هایی از جامع التواریخ تا کنون به زبان‌های ترکی شرقی، ترکی عثمانی، عربی، فرانسه، انگلیسی، آلمانی و روسی ترجمه و بخش عمده آنها منتشر شده است. بخشی از جامع التواریخ نخستین بار در 1836 میلادی در پاریس چاپ شد. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، صدابردار مریم حق نظری، بنده حامد عباسی و تهیه کننده امیر حسین محمودی. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا نگهدار.
عزیزان همراه، همچنان از بخش شبانگاهی از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. سفرنامه خانی عنوان برنامه است به مدت 15 دقیقه که تقدیم شما می کنیم. بشنوید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Huh? Wonderful people.
من
wonderful.
خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام، شب همگی به خیر. مژگان سوری هستم و سفرنامه بنده رو به کویر مرکزی ایران و پارک ملی کویر میشنوین. ما سفرنامه‌مون رو تا اونجا گفتیم که از تهران حرکت کردیم، از مسیر محیط‌بانی مبارکه وارد پارک ملی کویر شدیم و بعد از اقامت در کاروانسرای قصر بهرام و بازدید از کاروانسرای زیبای عین‌الرشید، در روز دوم سفرمون به سمت فسیل آباد رفتیم. در فسیل آباد فسیل‌های قدیمی که باقی مونده دریای تتیس در 24 میلیون سال پیش بود رو بازدید کردیم و الان در مسیرمون هستیم به سمت تنگی ظلمات. به تنگه ظلمات برسیم، من میخواستم مقداری از گونه های جانوری